فرق بین اینکه یه نفر برای توجیه کارش به دیگران دروغ میگه که خب کار ناپسندیه و بین اینکه یه نفر برای توجیه اشتباهاتش به خودش دروغ میگه. به خودمون دروغهایی میگیم که باورش میکنیم و خطاهامون رو و مسئولیتمون رو نمیبینیم در اون فرایند. یه کلیشه‌ای وجود داره راجع به آدم‌های بد، اینکه کارهای بد و ناپسند می‌کنن، ظلم می‌کنن و بعد در خلوت قهقه‌های شیطانی می‌زنن که چقدر مثلا خوب تونستن فریب بدن دیگران رو. البته راجع به بعضی از آدم بدا این صدق می‌کنه، اما راجع به بسیاریشون نه. کتاب با پژوهش‌های مختلف نشون میده که آدم بدها در خلوت متأسفانه فکر می‌کنن که کار خوبی دارن انجام میدن و مغز مهربانی دارن که این کارو براشون انجام میده که اشتباهاتشون ظلمهاشون رو و خطاهاشون رو توجیه کنه. دو تا قبیله توی سودان به نام قبیله دینکا و نوئر یه رسمی رو دارن و رسم اینه که 6 تا از دندونای پایینی بچه ها رو در 14-13 سالگی و 2 تا از دندونای بالایشون رو میکشن. خب سوال پیش میاد که چرا همچین کاری میکنن؟ این یه دلیلی داشته در گذشته. تو این قبیله کزاز شایع بوده و وقتی بچه ها حالشون بد میشده فکشون دهنشون قفل میشده، برای همین نمیتونستن بهشون غذا بدن، دوا بدن، یه چیزی که بتونه حالشون رو خوب کنه. این کارو میکردن تو گذشته موقع شیوع کزاز که وقتی فک قفل میشه یه مجرایی باز باشه که بتونن مایعاتی بریزن توی دهن این بچه ها. کزاز برطرف شده ولی سالهاست این رسم هنوز ادامه داره. در واقع خود آدمای قبیله هم نمیدونن که چرا دارن این کارو میکنن و توجیهات دیگری براش تراشیدن، مثل اینکه وقتی 6 تا دندون پایین و 2 تا بالا نباشه آدما زیباترن، مثل اینکه این یه جور مناسک برای ورود به دنیای بزرگسالیه. میدونید این توجیهاته و دیگه دلیل اصلیشو فراموش کردن، اما یه سری توجیه دارن که بر اساس اون دارن ادامه میدن این کار.
یاد مثالی که خودتون توی یکی از برنامه‌ها زدین افتادم، اون آزمایشی که خیلی تکان دهنده است و خیلی جای تأمل داره، که یه عده رو که از قبل باشون هماهنگ شده بود برای مصاحبه‌ای در صف نشسته بودن، بله. قرار بود برن توی اتاق برای مصاحبه، بله. و اینا از قبل آماده بودن، مثلا 9 نفر، بله. نفر دهم
غریبه بود.
غریبه بود. این 9 نفر هر مثلا 1 دقیقه یه بار یکی بلند شد، بقیه هم بلند می‌شدن، می‌ایستادن و دوباره می‌نشستن.
بله.
نفر دهم یکی چند بار به اینا نگاه می‌کنه. بعد می‌بینه خب همه دارن این کارو می‌کنن، اونم بلند میشه. بعد نفر اول که میره توی اتاق همه یکی یه صندلی میرن جلو، نفر بعدی که میاد اینجوری، بعد از مثلا 20 دقیقه دیگه اون 9 نفر اولی که از قبل باشون هماهنگ بوده دیگه نبودن، همه رفته بودن، همه آدمهای جدید بودن، ولی باز دیگه هر یه دقیقه یه بار بلند میشدن، میایستادن، دوباره میشستن، بدون اینکه بدونیم چرا داریم انجام میدیم.
آفرین، چقدر مثال خوبی زدین. اكيد این کتاب رو توجیهیه که آدما برای ادامه اون کار غلط میتراشن. حالا این توجیه میتونه به صورت قومی باشه، میتونه در واقع به صورت فردی باشه. کتاب میگه که خیلی هم ربطی نداره تحصیلات ما چیه، در واقع ما نسبت به قبول حقیقت خیلی وقتا مقاومت میکنیم. سال 1847 آقای دکتر زمل وایس فهمید که ضد عفونی کردن دستا باعث مرگ و میر خیلی کمتر مریض ها میشه. نتایج و آمارها خیلی روشن بود. وقتی دکترها توی عمل جراحی جایی این رو ضد عفونی میکردن، خب عفونت نمیکرد بیمار و به دلیل عفونت از دنیا نمیرفت. اما خیلی سروش جان طول کشید تا پزشکان تو اون دوره به این نتیجه برسن که این کار رو انجام بدن، چون شواهد تجربی نمیدونستن باکتری چیه، ویروس چیه، فقط میدونستن که کار میکنه، اما تغییرش در واقع خیلی سخت بود. همه ما مستقل از جایگاه اجتماعی تحصیلیمون در واقع نسبت به فهمیدن یه مقاومتی میکنیم. ببینید توجیه باعث میشه که اصلا ما خطاهامون رو نبینیم، چه برسه به این که بخوایم اصلاحش کنیم. میگن انسان ممکن الخطاست و این جمله درستیه، ما اشتباه میکنیم کاملا، راجبش هم خیلی حرف زدیم، ولی بعد از اینکه اشتباه کردیم حق انتخاب داریم که اشتباهمونو بپذیریم، بفهمیم و تا حد امکان اصلاحش کنیم، یا نه انتخاب کنیم که اصلا نبینیمش و غالب ما در واقع راه دوم رو انتخاب میکنیم. برای اینکه توضیح بدیم که چطور این اتفاق میفته، چرا و چطور ما خودمون رو توجیه میکنیم، یه مفهوم مهم مرکزی در کتاب رو باید خوب توضیح بدیم. اسم این مفهوم ناهماهنگی ذهنیه. نویسنده ها معتقدن این مفهوم موتور توجیه خیشتنه، موتور توجیه اشتباهات ماست. نیم قرن پیش توی آمریکا یه گروهی از افراد، یه فرقه‌ای به در واقع که مرشدی داشتن که خانم ماریان کیچ بود، معتقد بودن جهان 21 دسامبر نابود میشه و فقط اعضای این فرقه نجات پیدا میکنن. آدم فضایی یا یه سفینه میفرستن در حیات خانه مرشد این گروه و اینا سوارش میشن و زمین نابود میشه. این اعتقادی بود که خانم ماریان کیچ به اینا تو این گروه تبلیغ میکرد. به این دلیل که دنیا به نظر اونا میخواست نابود بشه، کلی ها کارشونو ول کردن، ملک و املاکشونو به نام فرقه زدن، کلی اتفاق بد افتاد، زندگیشون متوقف شد. و بعد جالب اینه که ببینیم خب چه اتفاقی اون شب افتاد. خیلی داستان تکان دهنده ایه. 20 دسامبر قرار بود در واقع شب 12 شب صبح این اتفاق بیفته. جمع شدن تو خونه رئیس این فرقه، همسرشون که همسر این خانوم که اعتقادی نداشت رفت خیلی آروم خدافظی کرد، مسواکش رو زد و خوابید و خواب آرامی هم داشت. ولی بقیه نشسته بودن و منتظر بودن که جهان نابود شه. ساعت 12 شد، ساعت 1 شد، 2 شد، 4 شد و جهان نابود نشد و سفینه ای هم در حیات سر و کلش پیدا نشد. اما شاید فکر کنیم اعضای این فرقه وقتی این اتفاق نیفتاد فهمیدن که اعتقادشون غلط بوده، اشتباهاتشون رو دیدن و دیگه توجیهش نکردن. اما اینطور نیست. ساعت 4:45 دقیقه دمدمای صبح خانم کیچ به بصیرتی تازه رسید. چشماشو بست و گفتش که جهان نابود نشده، دیگه نابود نمیشه به دلیل کارهایی که اعضای فرقه انجام دادن. مورد رحم و در واقع لطف قرار گرفت دنیا و ما دنیا رو نجات دادیم. همه اعضا از خوشحالی، از شعف به هوا پریدن، اینکه چقدر کار مهمی رو انجام دادن و هرگز هیچ کدومشون فکر نکرد که اصلا اون اصل اون اعتقاد خطا بود. میدونید خیلی پدیده جالبیه سروش جان، گاهی وقتا ما به دلیل اینکه هزینه‌ای میدیم برای انجام کاری نمیتونیم وقتی میفهمیم خطاست اصلاحش کنیم. قصه اون آقاییه که میخوره زمین، همه داشتن نگاه میکردن، بعد تا خونشون سینه خیز میره. یعنی من استایلم اینه، میدونید من که زمین نخوردم، من که اصلا نمیخواستیم نهار وایسی. میدونید این مفهوم با همین داستان شما خیلی خوب میشه توضیح داد. ناهماهنگی ذهنی یعنی من یه فکری میکنم، یه ایده‌ای دارم، یه برداشتی، بعد یه اتفاقی میفته که اون برداشت خلافش رخ میده، ولی ما فکر میکنیم منطقا خب باید فکرمون رو عوض کنیم، اما این کار نمیکنیم. میدونید در واقع ناهماهنگی ذهنی موجب تنش میشه در ما. یعنی احساس میکنیم هویتمون تهدید شده، باورهای مرکزیمون، میدونیم نمیخوایم قبول کنیم که خطا کردیم. برای حل تنش غالبا دست به تحریف واقعیت میزنیم و اینجوری ادامه میدیم همون اشتباه رو، در واقع همینجوری سینه خیز تا خونه میریم یا یه کارایی میکنیم که اون تنش رو حل کنیم. یه مثال واضح بزنم. فکر کن یه آدمی که مثلا بنیانها و چارچوبای اخلاقی داره، برای خودش بالاخره یه جای رشوه میگیره، کار غیر اخلاقی انجام میده، اینجا درگیر ناهماهنگی ذهنی میشه. رشوه کار بدیه، با اصول اخلاقیش در تضاد، اما او گرفته. برای اینکه این تنش رو حل کنه، چون یهو دوچار رنج میشه، اندوه میشه، بیخوابی میشه، کلی گرفتاری اگه وجدانش سالم باشه، کاری که میکنه اینه که یه سولوشن، یه راه حلی پیدا میکنه که واقعیت رو باش تحریف کنه. مثلا میگه من به خیریه ها کمک میکنم، یا مثلا میگه که میدونید من این پولو میگیرم بعدن یه کار مثلا مفید باش انجام میدم. یه جورایی خودش رو داره گول میزنه. اون ایده اولیه بود که ما به خودمون وقتی دروغ میگیم چه اتفاقی میفته. باز وقتی جالبه که ما یه کاری رو انجام میدیم خیلی مصرتر میشیم. یعنی وقتی هزینه میدیم برای انجام یه کاری، یه ایده، یه نظری، مصرتر میشیم که درسته. میدونید من دوستی دارم یه عمل جراحی بی خودی رو انجام داده، لازم نبوده اصلا، بعدم شده، ولی وقتی آدم رو میرن بهش میگن که آقا ما میخواییم مثلا فلان عمل انجام بدیم، میگه حتما انجامش بدیم، در حالی که من که نزدیکشم در خلوت میدونم که رنج میکشه، اشتباه بوده، خیلی سلامتیش تر. میدونید آدم هایی که یه کاری رو انجام دادن طرف مشورت خوبی نیستن، چون به طرز متعصبانه نسبت به تاول‌های پاشون، مسیری که اومدن، هزینه‌ای که در واقع صرف کردن، یه توجیه، چون نمیتونیم قبول کنیم که من انقدر نادان بودم که این تصمیم رو گرفتم. آدمای کمی هستن که میتونن اینطور متعصبانه بی‌تعصب باشن، همونجور که راجبش قبلا حرف زدیم.